بنشیند ولی موفق به این کار نشد. شرکت هوایی هیوا بورا یک شرکت خصوصی در کنگو است که پروازهایی از کینشازا پایتخت این کشور به نقاط گوناگون انجام می‌دهد و 8 فروند هواپیما در ناوگان خود دارد. این شرکت به خاطر مسائل ایمنی پرواز در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد. و به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دوستان، داشتم درباره من خودم 23 سالم هست، بعد سال پیش بچه‌مرم گرفتم، گرجویت شدم و تقریبا یک سال نیم هستش که من یه نفر آشنا شدم ولی دیگه ایالت دیگه هستن ایشون. بعدش دیگه من
چند سالشونه ایشون؟
24 هستم، من 23 هم.
چی خوندن ایشون؟
ایشون الان دنتال اسکول شروع میکنن، منم یا امسال یا سال دیگه برای امریکا خوندم.
اون وقت ایرانی هستن دیگه؟
بله.
خب یه سر بلندتر بالا دوست کنید صحبت کنید. خب یک سال، یک ماه، سال و نیم که هم دیگر میشه، این لانگ دیستنستون چقدر دیدار اتفاق افتاده درش؟
تقریبا هر دوست ما میگم به غیر از این چند ماه پیش که من داشتم برای امکت میخوندم، این از یه 5 ماه طول کشید ولی الان دوباره باز تمام میبینیم. ولی تقریبا دوست ما، ولی قبلش هم البته داستان طولانی نمیخوام بزنم، ولی یه جورایی همدیگر رو میشناستم قبلش، ولی اصلش از همون یه سال خورده پیش شروع شد با هم همدیگر رو دیدیم و اینا.
خب
بعدش دیگه من خودم خانواده خیلی مضطرب میام، من خودم توی دانشگاه نبودم چند بار پنیک اتک داشتم و الان هم تقریبا چند ماهی که دارم با روانشناس کار میکنم روی این، ولی اینطور اینه که همین اونجا به روانشناس نرسیدم که در ریلیشنشم صحبت کنم، چون انقدر خودم داخل خودم زیاد مشکل هست. بعد اینکه فقط میدونم بعض اوقات میتونم مثلا به خونه اینا میگم هر چی میخوام رو خودم کار کنم، میدونم دقیقاً مشکلاتم چیه، میدونم مثلا چرا مثلا علکی قلبم تونتون نیستم اینا، ولی سخته. یعنی تو محیط خونه بودن مثلا نه خوشم خانوادم خوشم خیلی مستمست نیست که هسته رو این کار کنم، بس اگر همین حالا میخوام که اون طرف مثلا این بفهمه درباره این هیستوری خانواده این حالا که میدونم هم پیرا ما شناس میدم.
نه نفهمیدم ایشون درباره چی نباید بدونه و بهتره ندونه؟
که مثلا من از چه بکگراندی مثلا که خانواده من مستردم که
چش کار داره؟
آخه خیلی نه تا خیلی گرون
تموم میشه. یعنی چجوری گرون تموم میشه؟ فکر بکنه اگر شما به درد نمیخورید همون بهتر هم شما هم او بدونید به درد هم نمیخورید. آخه عزیز نصب کنید، ما نمیریم ازدواج کنیم ولی که خودمون یا دیگری رو فریب بدیم، بالاخره دستمون رو میشه. بس که من برگردم به شما بگم قد من اینقدره یا اونقدره، بعد بدونم امشب شما رو میبینم، خب شما که میبینید من قدم چقدره؟
ولی این موضوع پر اینجا میدونه چون به خاطر چیزایی که تو بستگی متراف داده.
نه شروعش نکن. نه شما الان حرف دیگه ای زدید، میدونه که دیگه ما بحث بدونه. ببینید عزیز، شما اگر از خانواده مستربی میاید، خودتون آدم مستربی هستید، اولا 95% مشکل شمایید که باید مسائل حل کنید، حتی 5% هم به ایشون مربوط نیست که اصلا اهمیت داره شما مستربی جا نیست. ولی اگر شما آدم مضطرب و نگران و احتمالاً وسواسی هستید و اینو دارید پنهان میکنید و یه سابقه هم چی خانوادگی است، آخه این نه به شما به هر حال میاد و درسته، فیر است، منصفانه نیست، نه به اون. چه فرقی میکنه که آدم یه چیز دیگر رو پنهان کنه، یه موضوع و مسئله دیگری رو که دیگری دوست نداره یا درست نمیدونه؟ علاوه شما تو این سن و سال حالا دلیلی نداره که اینقدر جدی بشید. آدمی که من اصلا با رابطتون راحت نیستم، و رابطه ای که یکی دو ماه یه دفعه هم دیگر میبینیم، پنج ماه چون کار داشتیم هم دیگر نمیبینیم، که معلوم نیست رابطه است عزیز. یعنی اون موضوع کم اهمیت و کم رنگ تریست. ابدا نمیخوام بگم شمایی که میخواید امکرد بدید قرار است که ول کنید درس و ببینید رابطه به کجا میرسه، نه، ولی اون اصلا قرار نبود اصلا شروع بشه. حالا که شروع شده کجدار و مریض نگهش دارید، اما درباره استرابتون مشخص و معین من جای شما باشم بهش میگم که من از یه خانواده میام، خودم آدم مضطرب و نگرانی ام و دارم روش کار میکنم. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول این است که این کار درست صادقانه و صمیمانه است. دلیل دوم که مشکل و مسئله شما کاملا قابل حله. بنابراین حتی برخی از اوقات در شما جان
من خب یه جوری بهش گفتم.
نه خب. نه ببین عزیزم. نه فریب کارانه عمل نکن قربونت. من به تو بگم که تو پول داری، پول تو جیبت داری، به من بدی، میگه نه. بعد ببینم از تو کیفت پول در میاری، بگم آخه من که به تو گفتم پول داری، گفتم گفت آخه تو گفتی تو جیبم، نگفتی تو کیفم. شما به من میگید هر چه که هست رو اون میدونه، من بحث ندارم، پس چرا من شما در این با هم بحث میکنم؟ اگرم شما یه چیزی یه جور دیگه نشون دادید، باید قبول کنید که بهش حقیقت رو نگفتی.
آخه اون به هنوز مثلا زیاد برم به چیزی مثلا نمیشه.
اگر قرار باشه این چیزها رو بعد از یک سال و نیم آدم ها به هم نگن، چی رو به هم گفتید؟ شما فقط اسمتون رو گفتید؟
من فکر میکنم آدم ها وقتی به قسمت معیه که اینا میرسه مثلا باید خیلی دیگه مثلا همین
بنابراین اگر یه همچی بحثی نیست، ایشون هم کسی در زندگی شما نیست، او همینچنین فکر میکنه، خب نگید. نمیتونید که دو طرف بازم که نمیتونید بگه من حامله هستم ولی اهمیت نداره چون فقط به اندازه یه سر سوزن حامله هم عزیز. اگه حامله اید حامله اید، سر سوزن اینا نداره تو این گونه موارد. شما من میگید اصلا رابطه راحتی نیست که من مسائل شخصی و خصوصی هم باش در بیام بذارم، بسیار خوب قبول. پس اصلا رابطه‌ای نیست که شما برای چی نگرانشید، اصلا برای چی براتون اهمیت داره این موضوع. اگر به من میفرمایید اهمیت داره، دیگه نمیشه پنهانکارانه و فریبکارانه عمل کرد، برای که آسیبش چند و چندین برابر به خود شما میخوره. حتی اگر این ماجرا رو درست کنید، شما با یه آدمی صمیم و صادق نبودید. اگر در روابطی هستید، شرایطی هستید که باید بهش بگید. ببین عزیز، من هیچ وقت آدمی که بیاد تو خونم مهمونی که نمیگم مثلا خونه من قسطش یا اجارش یا قیمتش چیه، ولی اگر خواستم بفروشم این اسناد و مدارکیست که باید داشته باشم، یا اون میتونه بره چک کنه ببینه اینا رو. شما اگر فکر میکنید رابطه سطحی است و خبری خاصی درش نیست و بحث جدی درش نیست، نمیخواید یه چیزایی بگید، نگید. برای که نه اون میتونه توقع و انتظارش بشه، نه شما قراره بگید، ولی اگر هست باید بگید. دوم، آیا او هم همین گونه به شما نگاه میکنه یا رابطهش با شما جدی است؟ فعلا به شما یه فرصت تنفسی داره برای امتحان امکانتتون. اگه چنینه که خب یه آدمی است که او باید بدونه با کی طرفه.
علاوه گفتن این که من از خانواده ای میام با استراب و خودم هم زمینه هاش رو داشتم و دارم که همش در همین چند ثانیه خلاصه میشه، تکلیف روشن میکنه. او اگر سوال و پرسش بیشتر داشت برخی از وقت ممکنه به همونم بسنده کنه، دیگه کاری هم نداری. شما هم حرفتون رو زدید.
ولی خودش مثلا آدم نیستش که بخواد زیاد مثلا فوتبالی کنه
چیزی. بنابراین شما داوطلبانه حقیقت رو بگید. بفهم بیشتر روزی که یه آدم فضول نیست، یک آدم شکاک نیست، روز آدمی که اعتماد و اطمینان داره که نباید خراب کرد به دلیلی که اون نمیپرسه منم نگم.
یعنی شما میگه مثلا میدونی که من مضطربم ولی دلیل اضطرابم من حتما بدونید.
آخه دلیل اضطراب شما چه؟ کسی نمیدونه دلیل اضطراب شما چیه. اگه به من بگید زمینه ارثی و فامیلی رو بگید، تو خانواده‌ام هست، این علاقه ای نداره نداره. ولی ببینید عزیز، چرا اگه برای شما این موضوع مهمه، خب برای اونم باید مهم باشه. ببینید چون که نمیتونید بگید دلیلش رو چرا باید بدونه چون برای من مهمه، خب پس برای اونم مهمه. دو طرفه بازی نکنید عزیز. چرا تو مسیر بازی و سیاه بازی میرید؟ این مهمه، برای اونم مهمه، پس باید بدونه. این مهم نیست، چه اهمیتی داره که بدونه؟ خب بذارید بدون. یه ذره فکر کنید، اگه خواستی حرف دیگه با هم صحبت کنید. مرسی عزیز، خواهش میکنم. شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها برنمی‌آیید؟ آیا صورت حساب‌های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی‌های شرکت‌ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می‌آیند تا بدهی‌های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404
میدونی چرا رفتم درماور؟
چرا؟
درماور تنها سنتری بود که صادقانه بهم گفتن کدوم قسمت بدنم رو لیزر نکنم.
منم چون بیبی سیتر ندارم خیلی هم با کارم گرفتارم. اینکه هفت روز هفته درماور بازه خیلی عالیه. فقط با مای $45 لیزرمو شروع کردم.
درماور پکیج‌های مخصوص اسپا و سیگنیچر کد را برای اولین بار با فری تاچاپ ارائه می‌دهد. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
آیا بعد از تصادف هنوز هم از درد رنج می‌برید؟ دکتر مهناز عظیم با فوق تخصص در درمان سردرد، گردن درد و کمر درد، بهترین رابطه در تشخیص و مداوای شما. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر مهناز عظیم با شما گفتگو خواهند داشت.
310-220-20-20 برای دریافت کانال‌های ایرانی از طریق ماهواره بدون پرداخت اشتراک ماهانه با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
بله، فقط 11 روز به تعطیلی شعبه آرتیجیا، یکی از 4 شعبه بست بای فرنیچر باقی مانده است.
بعد از 2 ماه حراج بی‌نظیر، هر 4 شعبه بست بای فرنیچر در شهرهای آرتیجیا، گلندیل، تورنس و وودلند هیلز یکی پس از دیگری برای همیشه تعطیل خواهند شد.
روز 19 جولای درهای شعبه آرتیجیا برای همیشه بسته می‌شوند. برای همین قیمت‌های تمام اجناس در کلی شعبات مجدداً تقویم یافته است.
عجله کنید، چون با تعطیلی هر 4 شعبه بست بای فرنیچر این اجناس با این کیفیت و این قیمت رو به این راحتی پیدا نخواهید کرد.
بله، فقط 11 روز به تعطیلی شعبه آرتیجیا، یکی از 4 شعبه بست بای فرنیچر باقی مانده است.
بست بای فرنیچر، going out of business sale. First come, first serve.
تلفن مرکزی 818-704-5005 818-704-5005.
بست بای فرنیچر، عضو 08.
سیامک قهرمانی و 670 AM KRN تقدیم می کنند.
چهارمین جشنواره فستیوال فیلم نور، پنجم، ششم و هفتم آگست در جیمز بریجز تیتر در مرحله UCLA. نمایش 25 فیلم برگزیده شده از تهیه کنندگان، فیلمسازان و بازیگران ایرانی از سراسر دنیا در 10 سانس مختلف در طول 3 روز. مراسم رد کارپت اوارد سرمونی و اهدار 2011 نور فیلم فستیوال اچیومنت اوارد به کارگردان و تهیه کننده معروف ایرانی در هالیوود باب یاری. برای خرید بلیت و اطلاعات بیشتر به سایت 670amkirn.com و یا noorfilmfestival.com noorfilmfestival.com مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره فستیوال فیلم نور، پنجم تا هفتم آگست در جیمز بریجز تیتر در UCLA.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر سمینار 5 ساعته‌ای با عنوان عدالت و مجازات Justice and Punishment در شهر بیورلی هیلز در 8440 خیابان ویلشر بین سن ویسنته و لاسیه نگا برگزار خواهد شد. به موضوع عدالت و مجازات از دیدگاه فلسفی، روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی قانونی نگاهی خواهیم افکند و سخنرانان پرهام و فرید هلاکویی دو پسر من با خود من خواهیم بود. برنامه به زبان فارسی و انگلیسی است. دور بر همون مرکز سابان تیاتر پارکینگ هست، همینقدر که خیابون قبلی و بعدی مشرف به اون پارکینگ هست که میتونن دوستان از پارکینگ استفاده کنن. ورودی $30، کارت ورودی رو میتونین از شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس در وست‌وود و از سوپر ایرواین در منطقه اورنج کانتی، از آنی مارکت در ولی و کامرشال تراول در 18600 ونتورا بولوار تهیه کنید و دم در هم فقط کافی 15-20 دقیقه زودتر رش بیارید. دم در خود تئاتر 8440 ویلشر کارت ورودی رو در اختیارتون خواهند گذاشت. ضمن این میتونید از وبسایت من holakui.com و یا تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا تیکت مستر که البته هزینه های اضافه خواهد داشت اون رو تهیه بفرمایید. به هر حال شاید بهترین برای دوستان اگر دم دستشون این مراکز نیستن همون روز یکشنبه فقط کمی زودتر به محل کنفرانس 8440 ویلشر تشبرید از با چای و قهوه و شیرینی هم از شما پذیرایی خواهیم کرد. بنابراین Justice and Punishment، عدالت و مجازات، همین یک شنبه 10 جولای در شهر بیورلی هیلز. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
سلام.
سلام بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتی که به من من 38 سالمه، همسرم هم 42 سالشه، یکی 4 سال و نیمه که با هم ازدواج کردیم، زندگی میکنیم، یه دختر 3 سال و نیم هم داریم. بعد من میخواستم بپرسم ببینم توی رابطه زناشویی این نرماله که بیشتر اوقات همسر بخواد که جدا بخوابه؟
بذار اول من سوال کنم، شما هیچ کدومتون قبلا ازدواج قبلی داشتید؟
بله، هر جفتمون داشتیم و جدا شدیم ولی هیچ بچه‌ای نداشتیم.
ببینید عزیز، مردم درباره خوابیدن چند تا مسئله دارن. مورد اول این است که یه عده‌ای اصولا مشکل خوابیدن دارن و در نتیجه خودشون مزاحمتی برای همسرشون فراهم میکنن و یا کوچکترین حرکت همسرشون اونایی رو که بعضی از اوقات با اشکال خوابیدن یا اگر بیدار شدن با اشکال به خواب برمیگردن رو اذیت کنه. بنابراین مورد اولینه. دوم، برخی از اوقات به هر حال احساس میکنن که شاید نیازهایی داشته باشن یا حالاتی داشته باشن که ترجیح میدن کسی دور برشون نباشه، که البته دومی جای گفتگو داره. و
مثلا چه نیازی
داره؟ برخی از اوقات افراد هستن، حالا چون من گفتم فرض کنید برخی از افراد هستن که مشکلات جهاز هاضمه دارند و چون برخی از اوقات احتمالا فشار گاز دارند دوست ندارن که کنار کسی بخوابند که این صداها رو از اونا بشنوه دیگه. حالا شما هم برمیگردید سوالایی میکنید ولی چون نمیخوام پنهان کنم رفتم برات. ولی باید یه آدم توضیح بده چرا. اگر همسر یا شما چنینید به من بفرمایید که توضیحشون این هست که چرا.
از اول که اینطوری بود، مثلا وقتی که امتحان داشت، یکی دو تا امتحان معمولی، نه اکزام دانشگاه و یونیورسیتی، جز همین نوع امتحانای معمولی، مال این که شما میخوای یه مدرک سرتیفیکیت بگیری، امتحان دارم نمیتونم تو اتاق بخوابم.
خب مضطربم،
خب دارم ذهنم،
خب حق دارم. خب اینا ببینید کسانی هستن که دوربرشون آدم ها باشن مشکل خواب رو پیدا میکنن، مشکل بیداری پیدا میکنن، دلشون میخواد توی محیط آروم باشه، به شما ارتباطی نداره، یعنی مسئله خودشونه و این مسئله خودشون.
خب وقت تا طول بکشه؟
372 سال. نه صبر کنید عزیز، شلوغش نکن. چقدر طول بکشه؟ ای راجب خواب صحبت میکنی شما؟ داست نگاه کنید ببینید مسئله رو جوری تر میکنید. میگید وقتی ایشون امتحان داره تو اون حالته میگه میخوام جدا بخوابم، من کاملا میتونم بفهمم. ولی ایشون میخواد همیشه جدا بخوابه، دلیلشو میخواد. اگه به چیزای دیگه مرتبط میشه اونم میخوام بدونم چی است. به من بفرمایید روزی که این دلایل یا بهانه نیست ایشون میخوان جدا بخوابن؟
بله میگم از اول با این چیزا شروع شد، ولی الان تقریبا اینطوری شده که بیشتر اوقات دیگه جدا میخوابه. که نه الان دیگه تو مام خیلی راحتم، تو حال خیلی خوبه. مثلا حتی زمانی که خب خیلی وقتا مشکل داشتیم، ولی وقتی هم مشکل نداریم، مثلا الان همین 4 هفته آخر، یه ماه آخر کامل تو حال میخوابه، میگه راحتم، مثلا اینجا خیلی خوبه، اذیت نمیشم، تو هم که راحتی، تو اتاق مشکلی نداری. گفتم خب آره راحتم، ولی اینکه نورمال نیست.
نه سر خانم، ایشون یه چیزی رو پنهان میکنن و یه نظری دارن، حس و احساس و باوری دارن که به شما نمیگن. فکر میکنی چی هست؟ اصلا این حرف درست نیست. هیچ کس نمیگه که من تو زندگیم رو مبل میخوام بخوابم. اصلا نه برای بدن درست
نیست. بله مبلی که اصلا نمیتونی روش بچرخی. تخت من خودم خوابیدم. اصلا نمیتونی روش تا صبح بمونی واقعا.
حالا میشه من شما سر موضوعی که با هم توافق داریم با هم بحث نکنیم؟ بریم سراغ بله. ایشون فکر میکنید که چرا این کارو میکنه؟
من خودم فکر میکنم ما به جایی رسیدیم که دیگه رابطمون فایده ای نداره، چون خیلی مشکلات دیگه هم داشتیم، ولی این نمیخواد من جداشم به خاطر اینکه بچه داریم، یا به خاطر اینکه دیگه میدونه اگر من جداشه دیگه هیچ راه دیگه فکر میکنه جلوی پاش نیست، زندگیش داغون شده، نابود شده. برای منم هم همینه، ولی من میگم بهتر از اینه که توی رابطه بمونی. اون میگه نه. برای همین من فکر میکنم حتی زمانایی هم که زندگیمون آروم خوبه میره جدا میخوابه، ولی کلن به خاطر اینه که دیگه رابطه‌مون به نظر من به جای خیلی باریک و بدی رسید.
خب تمومه دیگه سرگاه خانم، من اگر هیچ وقت نمیخوام با شما حرف بزنم، شما رو ببینم، ولی نمیخوام شما رو ببینم، پس شما چرا مسئله خواب رو مطرح میکنید؟ حرف شما این است.
خب برای اینکه
نه،
خب
این یکی از نه 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 مسئله اینجوری مطرح نکنید عزیز. من برگردم بگم که من فرض کنید بچه‌م مرده، برگردم بگم من دیگه مشکلم اینه که نمیتونم برم برای بچه‌م کفش بخرم. خب آخه موضوع مرگ رو مطرح کن. شما موضوعی که دارید و بحثی که دارید این است که ما رابطه‌مون خراب خرابه، تو این رابطه خراب یکی از چیزایی هم که داره این است که شون نمیخواد توی رخت خواب با من بخواد. حالا معنی داره برای از این ور اومدن که موضوع ساده نگه داشتن. بعدم حرفی که شما میزنید آخه عزیز چقدر درسته که اگر یک کسی ازدواج کرد یا ازدواج دومی کرد از جدا بشه، دوتا آدم داغون میشن. برای چی داغون میشن؟ شما اصلا چی داشتید؟
درسته، ولی وقتی که
نه
وقتی شما ازدواج میکنین بچه دارین، من خودم به شخص فکر میکردم که باید توی زندگی باشم، پدر باشه، مادر باشه برای بچه، حداقل خودمون بودیم،
مهم نبود. این چه ارتباطی به داغون شدن داره؟ بنده اگر انتظار داشتم شما من شام بدید، چون شما من ندید، من داغون میشم؟ این که شما یه چیزایی رو دوست داشتید و درست میدونید که حرفتون بسیار خوبه و همه هم تقریبا این گونن، با اون تعبیرها خیلی نمیخونه، داغون میشه، بم مثلا منفجر میشه، آدم ها جدا شدن. شما که این زندگی که دارید که خیلی ها اصلا حاضر نیستن به زور هم همچی زندگی رو داشته باشن، عرضم این نیست که جدا بشید. نه نه بگید، هی نگید حرف درست بگید و یه چیز دیگه بگید. سب کنید عزیز، به من بفرمایید شما چه مدتی بود از ازدواج قبلی بیرون آمده بودید؟
من 5 سال بود اومده بودم، 5 سال.
ایشون
5 سال بود جدا شده بودم.
ایشون چه مدتی؟
ایشون هم 4 یا 5 سال بود جدا شده بودم.
به من بفهمید چه مدتی هم دیگر رو میشناختید؟
ما 1 سال فقط از طریق تلفن و اینا میشناختیم هم دیگر رو، 1 سال و نیم. بعدم که اومدن ایران ما با هم ازدواج کردیم تو مدت خیلی کوتاه.
یعنی شما قبل از این که هم دیگر رو ببینید یه سال نیم تلفنی با هم صحبت میکردی؟
بله.
خب آخه این چه جور رابطه ایه؟ شما آدم ها
خب برای که ایشون ایران نبودن، بله من بودم، خارج از کشور بودن، خیلی هم دور بود، نمیتونستن بیان. الان دارم میفهمم که خیلی از این چیزا به خاطر این بود که اصلا میخواستن کمتر ببینیم، کمتر در ارتباط باشیم که مسائلشون مشخص باشه.
به
هر مشکلاتی داشتن، مسائل داشتن، نمیخواستن که مثلا من در جریان قرار بگیرم. اینجا هم اومدم تا اونجایی که تونستن همه رو پنهان کردن، مخفی کردن که مثلا من کمتر چیز کردم، ولی مدت خیلی طولانیه که فهمیدم نه، مشکلاتش خیلی زیاده، شدیده، تحصیل و من و زندگی و بچه‌مون گذاشته، در همین فایده ای نداره. خودش هم میدونه، پیش مشاورم تقریبا توابیش رفتیم یا مثلا صحبت کردیم، ولی نمیخواد بره انجام بده یا نمیخواد درمانش
کنه. نه ببینید عزیز، شما 3 تا راهو دارید.
هستم.
اول اینکه هر کسی بره مسائل و مشکلات خودش رو حل کنه، دوم برید مسائل و مشکلات زندگی زناشوییتون رو حل کنید، یعنی این دوتا مسئله اصلی و اساسیتونه، و سوم اینکه بخواید یه تصمیم بگیرید که میخواید چه کار بکنید بعد از این موضوعایی که هست. الان ایشون چرا شما میگید دوتا مشکلی که الان با هم دارید چیه؟ نه مشکل این که ایشون میره جای دیگه میخوابه، خب آدمی که با کسی دعوا داره اون بهتره که بلو آدم نخوابه. دوتا مشکلی که با هم دارید در چه موردیه؟
ببینید بیشتر اوقات کلا آدمیه که هیچ ارتباطی با هیچ کسی برقرار نمیکنه، از اولش هم نمیکرد، اهل صحبت کردن اصلا نیست، حتی من میگم ما کسی رو نداریم، دوست نداریم، فامیل نداریم، اینجا ادی نداره، حداقل تو زندگی خودمون باید با هم ارتباط داشته باشیم، حرف بزنیم. اینکه رابطه نمیشه که من اصلا برم سر کلاس، تو هم سر کار بیاد، بازم حرف نزنیم، همش میگه من خستم، همش میگه من خستم.
نه ایشون ممکنه افسرده باشن، یعنی میتونه انرژی نداشته باشه، خسته نیست، افسرده است. ببینید اینا متفاوتن. خستگی اینه که من کار کردم خستم، من کار نمیکردم، یا اگر خستگیم رفع بشه دو مرتبه سر حالم. حرفی که شما میزنید یک که افسردگی است، دوم این که از این ازدواج چیزی به دست شما و اون نیومده. بعدم شما ازدواج کردید درست نبوده عزیز، تو ایران گرفتید نشستید، کسی از اینجا یه سال نیم باهاتون حرف زده، بعد اومده مدت خدا ازدواج کرد برگشت، آخ این که شناسایی و آگاهی نیست، چون که معمولا کار نمیکنه. بله خودش هم طور گفتید دلایل خودشو داره. بله نمیخوام سرزنشتون کنم، چرا شما که اومدید تو خیلی چیزا رو فهمیدید بچه دار شدی؟
خب مسئله اینه که چون سن جفتمون بالا بود، از قبل این صحبتو کرده بودیم که منم گفتم باشه فقط یک سال فرصت بده ما با هم باشیم، اختلافا مسائلمون رو درآوردیم، یه ذره اگه لازم بود پیش روانشناس مشاوره بریم حل کنیم، بعد بچه بیاریم. من خودم سنم بالاست، خیلی بیشتر از شما مشتاقم بچه بیارم، فقط اجازه بده. گفت نه اگر میخوای، من رسیدم اینجا گفت باید بچه دار شیم. گفتم خب من که نمیگم نه، برای همین میارم که مطمئن شم میخوام بیارم، ولی خدا کنه که واقعا مسائلی پیش نیاد که بعدم پشیمون بشه.
شما یعنی همچه حرف بی خودی که ایشون زدن رو قبول کردید، بعدم شما دوتا به خودتون فکر کردید، به بچه فکر نگرید که ممکن توی ازدواج بد و غلط بیاریدش؟ یعنی اون اصلا حساب نیست؟ برای شما سنی که ازدواج کردید، وقتی ازدواج کردید اینجوری که میفرمایید مثلا 33 سالتون بوده، 33 ساله چجوری دفعه دیر شده که بلافته باید این کار کرد؟ بنابراین شما آغاز رو غلط کردید، بعدم که اومدید یک تصمیم گرفتید که قبل از این که ما مطمئن بشیم خودمون به درد هم میخوریم، میخوایم به عنوان پدر و مادر فرض رو بر این بگیریم که به درد بچه میخوریم. آخه این که نشوندنده دو تا آدم به یک اعتبار
من از اولم فکرم نبود، فقط به خاطر این که دیدم ایشون داره اینو مشکل درست میکنه، مسئله درست میکنه، میخواد همون اول دردسر ایجاد بشه، گفتم من که نیتم زندگی و بچه هست، ولی این از همون اول به من گفت
نه سب کنید، شلوغش نکنید، شما نیتتون زندگی و بچه نیست، زندگی خوب و بچه در محیط سالمه. خب اینجوری که تو خیابون گفتید که شما رو حامله کنه، آخه قربونتون، این حرف همجوری نزنید. نیت من بعدم ایشون شما رو باید قلاب کنه بگه تو پس نیت زندگی و بچه نیست، خب نیست که نیست، اینجوری رو من فکر کنه برو دنبال کاره. ای بابا آخه این چجور استدلال رو ایست که میکنید؟ آخه ازش درش نه واقعیت نه عقله، حتی مختصر هوشی هم نیست. نیت آدم ها این است که باید بچه دار بشن، حتی بچه بیمار بود بدبخ شد اشکال نداره، من میخوام فقط تولید مثل کنید.
خب من همه اینا رو اون اول باهاشون داشتم و میگم همه رو صحبت کردیم، ولی متاسفانه چون دیدم رو این موضوع اصرار دارن من اشتباه کردم. آره ولی بچه دار شدم.
خب حالا چرا یه دفعه فکر میکنید ازدواجی که این چنین شما کردید جدایی، حالا خیلی به بچه آسیب میزنید، چجور پدری و مادری زندگی است؟ نه من پیشنهاد جدایی دارم، میخوام بگم شما فکر میکنید ده. که همینقدر که پدر و مادری باشن حتی ای همدیگر رو رنج میدن و رنج میبرن و از پا در میان و بچه آسیب میزنن باید بمونن برای که ازدواج کردن؟
نه من از وقتی که بچه‌م جدا شده میخوام، بچه‌م به دنیا اومده میخوام جداشم، اجازه نداره، یعنی نمیذاره، دردسر درست میکنه، اذیت میکنه، ولی فقط میخواستم که مطمئن بشم.
شما کجا زندگی میکنید؟
ما کشوری
خب شما فکر کنید در استرالیا یه کسی میتونه تصمیم بگیره برای این ماجرا که من نمیذارم؟ خب آخه قرار است که عزیز کمک بگیری.
نه اصلا این نیست که نذاره، اصلا تمام خودش هم میدونه، برای همین من بهش همیشه هم گفتم میمونم به امید اینکه بری درست کنی مشکل حل شه، کمکت میکنم و دیگه کمکش هم کردم تا چه حد که بتونه بره مسائلش رو حل کنه و به درد بچه‌مون و خودمون بخوریم، ولی واقعا نمیکنه و میدونه اینجا من همین که برم همه حقوره رو بابا میدن، نه بخوام استفاده کنم برای اینکه بچه‌مون داره اذیت میشه. یه زندگی که خراب بوده الانم اینطوری داریم خرابترش میکنیم و این همش من نگران دخترمون هستم که این چی داره از ما یاد میگیره. و
نه هیچی نگران او نباشید، آنچه که خوب است و درست است و مناسبه را الان انجام بدید، نگران بعدش هم نباشید. ولی چون دارید میرید پر روانشناس، اگر ایشون آمدن چه خوب، اگر نیومدن خودتون تنها برید ولی تصمیم رو بگیرید. امیدوارم هرچه خیر سرایتون اتفاق بیفته، ولی یه دفعه واقع بینانه و عاقلانه مطمئن باشید به اون نظر گوش بدید. ولی مطالبی که بهش اشاره فرمودید اینا خیلی مناسب نیست، ما رو بیشتر به زحمت و درد سر میرسه. به هر حال امیدوارم یه جوری بتونید این مسئله رو حل کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون
آقای دکتر. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای مهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر می باشند چگونه و از کجا فراهم می سازی؟
قربان، خاطرن حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه می شنوی هو محدل نموده ایم که همه گلون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و مهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار می کند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه می شنوی هو.
بلی قربان، رستوران آتنه می شنوی هو و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
اصلا به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانون و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
آیا شما از اون دسته افراد هستید که علاقه دارید به کنسرت خوانندگان مورد علاقه خود بروید، اما گاهی اوقات به دلیل مشغله کاری نمی توانید بلیت برگزاری کنسرت ها را بخرید و یا با دیر اقدام کردن فرصت تهیه بلیت های مرغوب را از دست می دهید؟ ما به شما پیشنهاد می کنیم با مراجعه به بخش تیکتس در club670.com بلیت کنسرت هنرمندان و مراسم مورد علاقه خود را به سادگی تهیه نمایید.
اکنون در club670.com بلیت های کنسرت برادکست اند سیلوئت که در تاریخ یک شنبه 10 جولای، استند اپ کمدی علی فخرالدین که در تاریخ یک شنبه 10 جولای، تئاتر کمدی میوزیکال زهره و منوچهر جمعه 15، شنبه 16 و یک شنبه 17 جولای و کنسرت سیاوش قمشی و شادمهر عقیلی که در تاریخ شنبه 23 جولای برگزار می‌گردند برای تهیه در اختیار شماست. حتما به club670.com سری بزنید و بلیت های خود را تهیه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین. سوال من در مورد اختلال عصبی هستش.
اما بفرمایید کمی بلندتر صحبت کنید. ببخشید منو جان.
بلندتر.
سوال
من در مورد افراد عصبی هستش. ما توی استودیوتون 8 مورد گفتیم که مربوط به افراد عصبی هست و در جای دیگه در مورد استراب عصبی صحبت کردیم. خواستم ببینم که افراد عصبی حتما اون استراب عصبی رو در وهله اول تجربه میکنن یا اینکه نه.
نه بذارید من یه توضیح بدم، بلکه من نمیدونم استدلال یا استنباطی که شما کردید چه است. روزی که شما درباره آدم خشمگین صحبت میکنید، خشم احساس. وقتی درباره عصبانی صحبت میکنید یه رفتاره. وقتی راجع به آدم عصبی یا نوراتیک صحبت میکنید این یه مجموعه صفات و شخصیت یا میشه گفت به نوعی هویت یا آیدنتیتی فرده یا نوعی از شخصیت. نامی میشه گفت شخصیت عصبی ولی نه عصبانی، شخصیت عصبی. ولی که باز تکرار میکنم چون تفکیک مهمه، anger خشم، aggression عصبانیت، neurotic عصبی. همطور که گفتید آدم عصبی یه مقدار ویژگی داره. اولین و مهمترین و اساسی ترینش مشکل با محبت داره، موضوع دوم مشکل با موضوع حرمت نفس داره، سوم با مسئله قدرت داره، چهارم موضوع واقعیت، پنجم مسئله مسئولیت، ششم موضوع زمان و وقت، هفتمش آدمی است که بیش از اندازه خشمگین میشه اما ممکن عصبانی نشه، و هشتمش معمولا مشکلات جنسی داره که در آقایون با پریمچور اجاکولیشن یعنی سرعت ارضا و در خانم‌ها با نداشتن اورگازم همراهه. نشون دهنده این است که در عمق وجود همچی آدمی تنفر نشسته، یعنی خشم و کینه و تنفر نشسته، و این آدم در زمینهای مختلف مسئله داره. با محبت مشکل داره، علتش این است که به این نچرسه که محبت دروغه، یه فریبه، یه بازیه، برای که وجود نداره، به حساب خودش ندیده نگرفته، چون از پدر و مادر و عزیزانش توجه و محبت رو ندیده، به خاطر اون به امنیت و آرامش نرسیده. بعدم ناچار وقتی که وارد صحنه حتی کودکی شده، یعنی حتی از 3 سالگی بعد، یا محیط اجتماعی متوجه شده با وجودی که محبت دروغ است و فریب است و یه حق بازی است، اما با ارزشترین کالای جهانه، پس آمده به دنبال محبت. برای ما که محبت رو بگیره به حساب خودش هزینه کرده، تحمل کرده، رنج کشیده، گذشت کرده، فداکاری کرده، و دائما به فکر این پیام بوده که مردم لطفا منو دوست داشته باشید و منو خوب بدونید، و میدونه هم به نتیجه نمیرسه. بعدم برفرض که مردم رو خوب بدونن و دوست داشتنی بدونن، چون خودش میدونه نه خوبی وجود داره نه دوست داشتنی بودن، هیچ وقت او رو راضی و خوشحال نمیکنه. یعنی یه سرابی است که به دنبالش میدوه، و گرچه میدونه احتمالاً سرابه و نه آب و بهش نخواهد رسید، همچنان اون رو تو زندگی تعقیب همراه با این مسئله سلف استیم پیدا میکنه، یعنی اون ارزش و اهمیت و حرمت رو برای خودش و دیگران قائل نیست، و در حالی که در ظاهر با مردم مؤدب و مبادی آدابه، در باطن و به هم که رفتن حتی میتونه به راحتی حرف زشت و رکیک بزنه یا برای هیچ کسی هیچ ارزش و اهمیتی قائل نباشه، همونطور که برای خودش نیست. سوم با قدرت مسئله داره، به این معنا که از یه طرف به دنبال قدرت، از طرف دیگه از قدرت و صاحبان قدرت متنفره. از یک طرف وقتی سنبر و پرزور ببینه در مقابل قدرت سرخم میکنه، و اون زمانی که زورش برسه حتی بیدلیل قدرت رو میخواد پایین بکشه، برای که فکر میکنه باید با قدرت جنگید. چهارمش این است که با واقعیت اونقدر کاری نداره، همه این موضوع رو 2 برابر، 1 برابر، 20%، 30% کم یا زیاد میکنه، و جهان رو به گونه ای میبینه که نیست، و عینکی به چشمش زده که جهان رو برای خودش از نظر رنگ، شکل، بو، همه چیز حتی دگرگون کنه، و تغییرات حسی رو در خودش به وجود بیاره که دنیا رو آنگونه نبینه، برای اینکه یا دوست نداره یا نمیخواد باور کنه. و کنار این مسئله مسئولیتشو نمیپذیره، یا غالبا بیش از حد مسئوله، یعنی کوشش میکنه برای همه یه کاری بکنه در حالی که نمیتونه، و از عهده انجام کارا برای خودش هم یا عزیزانش بر نمیاد. از طرف دیگه میتونه یه آدمی باشه که مسئولیتشو به گردن دیگران بیاندازه و همیشه از دیگران بخواد که براش کاری بکنن، و او خودش رو طلبکار و ناراضی نشون بده و احساس گناه رو به دیگران بده، ولی خودش برای خودش کاری نکنه چه رسه به دیگران. با مورد بعد مسئله وقت و زمان رو داره، با زمان مثل هر چیز دیگری، هر پدیده دیگری برخورد درستی نداره، به خاطر اون که برخورد درستی نداره به موقع نیست، بیش از حد وقت صرف کارا میکنه، اندازه ها رو نمیدونه، بازیهای مختلفی در این زمینه در میاره، تو زندگیش عقب میفته و هر چیز رو سر جای خودش به موقع انجام نمیده، و در نتیجه زندگی پریشان و به هم ریخته ای داره. مورد هفتمش این بود که خشمگین میشه، در روز 500 دفعه 700 دفعه، همین که چیزی مخالف آرزوهاش باشه، هدفهاش باشه، خواستهاش باشه، احتیاجاتش باشه، خشمگین میشه، اگر مخالف حقش باشه که آتش میگیره، ولی به روی خودش ممکنه بیاره یا نیاره. یعنی آدمای عصبی برخی از اوقات عصبانی هم هستن، دعوا میکنن، برخی از اوقات نه، تمام عمرشون تحمل میکنن و به امید اینکه خودشون رو به دیگران خوب و دوست داشتنی جلوه بدن سکوت میکنن. و بالاخره هشتمی هم طور که عرض کردم، مردان به دلیل تنفری که از کودکی در وجودشون نشسته نسبت به جنس زن، و به خاطر احساس بدی که درباره رابطه جنسی دارن و تصوری که از رابطه جنسی برای نوعی تجاوز دارن و بهره‌گیری و بعدن هرچه زودتر فرار، گرفتار پریمچور اجاکولیشن میشن، با سرعت ارضا میشن، و در نتیجه از یه طرف خودشون رو ارضا میکنن، از جانب دیگه طرف رو رها میکنن، این کار رو در کوتاه‌ترین مدت ممکنش انجام میدن و شرایطی که در کودکی اونها مثلا در 7 سال 8 سال اول زندگی اتفاق افتاده، مرحله خبر و عمل رو در مغز اونها به هم میچسبونه و این فاصله که باید وجود داشته باشه رو متوجه نیستن و درست مانند کسی که اختیار خودش رو نداره کنترل رو از دست میدن، در نتیجه گرفتاری و مشکلاتی برای خودشون و همسرشون به وجود میارن. و اگر خانوم باشن اصولا چون همون تنفر رو نسبت به مرد دارن، احساس بدی درباره زن بودن خودشون دارن، احساس بدی راجع به رابطه جنسی دارن، هرگز نمیخوان بگن از یه چنین چیزی لذت میبرن، برای که نشون دهنده اینه که زن بدی هستن. همینا دست به دست همین شرایطی به وجود میاره که اصولا نه تسلیم میشن، نه خودشون رو رها میکنن، نه میخوان لذت ببرن، نه میخوان اون نشون بدن، بنابراین اورگازم یا کلایمکس ندارن یا خیلی کم دارن. بنابراین وقتی این مجموعه قسمت‌هایش کنار هم و با هم جمع شدن، تبدیل میشه به یه آدم نوراتیک که آدم عصبی است. حالا بریم سراغ اضطراب عصبی. اضطراب عصبی معناش این هست که یه فردی در کودکی کسانی رو که دوربرش بودن، عزیزان و نزدیکانش بودن، بیش از همه مادر یا پدر و بعد خواهر و برادر و اطرافیان، از یک طرف وقتی که مخالفت با اون میکردند، به دلیل رنجی که میبرده و دردی که میکشیده، ذره ذره به اونجا رسیده که از اونا بدش میامده یا در لحظه های متنفر میشه. یعنی من به خاطر اینکه مادرم وادارم به این کار میکنه یا از اون کار منو باز میداره، ازش بدم میاد، بعد متنفر میشم. وقتی این تکرار شد در من میتونه خشم و قهری به وجود بیاره که بچه ها در اینکه پدر مادر رو میزنن یا برخی از اوقات حرفای بد به اونا میزنن یا حتی میگن از تو متنفرم یا بدم میاد یا از خودم بدم میاد یا من بدم یا تو بدی، در حقیقت شرایطی رو به وجود میارن که اون احساس بد در ارتباط با عزیزان مانند پدر مادر بقیه در وجودشون کاملا شرطی میشه. ولی همینقدر که به سن 7-8 سالگی میرسن، وقتی که با نیازها آشنا میشن، متوجه وحشتی میشن که از دست دادن اونها چگونه اونها رو نابود میکنه. و در نتیجه منی که در کودکی از مادرم بدم میامد و احساس تنفر از او رو میکردم، که در کودکی است که بی‌معنیه، فقط به خاطر اینکه گفتم بستنی بده ندان، حالا متوجه میشم که اون زمانی که آرزوی بدی برش میکردم یا دلم میخواست بمیره یا مثلا میخواستم بکشمش، متوجه میشم که این تنفر من میتونه، حالا هم که برخی از وقت مادرم به من حرفایی میزنه، بیرون بزنه، پس باید اونو کنترل کنم. برای من دوچار یه نوع استراب میشم که به خاطر این است که مبادا کنترلم رو از دست بدم، و اگر کنترلم رو از دست بدم برخورد بد و غلطی با مادرم یا دیگران داشته باشم. برای این استراب عصبی یا استراب نوراتیک ریشتن به موضوع آدم عصبی میخوره و به همجاست که یه رابطه بین ماست. ولی اینجا فقط به مسئله استراب یا انگزایتی کار و توجه داریم، اونجا به عنوان یک ویژگی خوشه‌ای شخصیت که حداقل به نظر من 8 تا مشخصه رو در درون خودش داره. البته معناش نیست که آدم باید هر 8 تا رو داشته باشه تا عصبی باشه، همینقدر که چند تاش باشه، 4 تاش یا 5 تاش باشه و به هر حال زمینهای دیگه هم درش اونچنان مخالف و متفاوت نباشه، به عنوان یه آدم عصبی شناخته میشه، که البته تو تقسیم بندی های اخیر اونقدر مورد استفاده قرار نمیگیره، اما در کار شناخت آدم ها بسیار مفیده. بنابراین ما با یه فرد عصبی که یک هویت و شخصیت روبرو هستیم، در مقابل استراب عصبی نوراتیک انگزایتی که یه نوعی از انواع استراب هست، و این ارتباط در حالی که در ریشه و پایه به هم بسیار میخورن و مولان آدمایی که نوراتیک هستن معمولا استراب عصبی دارن یا بالعکس، ولی در حالی که یکی یه ذره بزرگتر و وسیع‌تر و پراکنده تره، یکی مشخصا در یه زمینه میتونه برجسته تر و آشکارتر باشه.
بله، خیلی خیلی توضیحاتون کامل بود. سوال اصلی من اینجاست که در استراب عصبی شما از یک نوع وابستگی عمیق در این افراد صحبت میکنین که در خود افراد نوراتیک صحبت نمیشه. اصلا میبینم که این اونایی که این وابستگی دارن عملا فقط ناشی از اون استراب، یعنی که توی این وابستگی توی خود افراد عصبی هم هسته.
آدمای عصبی استراب رو دارند و وابستگی دارن. ببینید از این، من اگر یه جایی بحث 10-15-20 دقیقه میکنم، معناش نیست که همه بحث رو پوشاندم. بنابراین اگر شما پرسش رو اینجوری مثلا طرح بفرمایید که وابستگی در ارتباط با اینا چیه، حرف با این است که با آدم نوراتیک وابستگی رو به راحتی میشه تو مفهومی از حرمت نفس یا مسئله قدرت یا مفهوم یه مقداری عدم پذیرش مناسب مسئولیت، ولی مهمتر از همه توی محبت دید. به همین جهت است که وابستگی که در کودکی مساویس با محبت، در بزرگسالی عکس محبت. یعنی من در 3 سالگی یا 5 سالگی آدم وابستگی هستم، نشون دهنده زمینهای محبت من هم هست، ولی در 28 سالگی یا 40 سالگی وابستگی من نشون دهنده ضدیت من با محبت و عشق. بنابراین درست مثل بچه‌ای که در کودکی تو آغوش مادرش اینور اونور برن، ولی در 40 سالگی قرار نیست بغل مادرش باشه، یه چیزی یه زمان درست یه زمان نیست. نتیجتاً در 8 سال اول محبت و وابستگی و یا پیوستگی در هم آمیختن، ولی در بزرگسالی ما قراره تفکیک بشن و از هم جدا بمونن و الا گرفتاری وجود. همونطور که بچه 6 ماهه 1 ساله میتونه بدنش در اختیار پدر و مادرش باشه، ولی وقتی شما 20 سالتون شد که بدن عریانتون در اختیار پدر و مادرتون قرار نمیگیره. بنابراین این تفکیک رو باید متوجهش بود. وقتی میرسید با آدم نوراتیک انگزایتی، نوراتیک انگزایتی نشون دهنده یه نوع وابستگی هست که کودک به ویژه در سنین بین 7 تا 10 11 سالگی به دلیل وحشتی که از مرگ پدر و مادر و نداشتن و نبودن اونها و در نتیجه به عنوان یه موجود نیازمند گرفتار شدن داره، اون رو نزدیک می‌بینه. ولی بیشتر موضوع وابستگی زمینه رو و یا جایگاه بیشتری در شخصیت عصبی یا نوراتیک داره تا اینکه شما بخواید اون رو مرتبطش کنید به ماجرای استراب یا استراب عصبی. ولی از اون جایی که استراب و افسردگی به هم گره میخورن و مخصوصا افسردگی دلیلش برخی از اوقات فقط وابستگی است یا عامل وابستگی نقش مهم میداره، این ارتباطات اونجا هست. به هر حال یه بدن یک پارچه است که درسته که این دست من، اون چشم من، اون گوش منه، ولی به یه اعتبار هم از یه مرکزی فرمان میگیرن، هم خونی که استفاده میکنن حالا اینجاست بعد دوباره برمیگرده به اون یکی داده میشه، هم به هر حال هارمونی و هماهنگی اینا مطرحه. به علاوه برخی از وقت آسیب یک کسی به گونه شدید میتونه تا موجب آسیب دیگری یا مرگ همه بشه. بنابراین به عنوان یه بدن میشه نگاهش کرد. مباحث روانی هم در حالی که ما تفکیکشون میکنیم برای بحث و گفتگو، در تحلیل نهایی یکی هستن. به همجد است که شما یک دانش پزشکی دارید، اما به دلیل پیچیدگی و عمر محدود و کوتاه انسانی حالا تخصصهای فراون به وجود اومده، که متخصص قلب، که متخصص چشم، که متخصص پا. بنابراین ولی همه راجع به بدن دارن کار میکنن. در حقیقت یک علم است که این تفاوت و تنوعش به خاطر یه مقدار تخصص و دقت بیشتر و یا استفاده راحت تر از دانشی است که در اختیار ماست. و اصولا ماجرای تفکیک و بدن ترکیب یکی از ویژگی های عقل انسانی است که با انجام اون میتونه هم کارها رو برای خودش ابتدا ساده و بعدن اون چیزی که از هم پاشیده به گرد هم جمع کنه و ازش یه نتیجه بهتر و مطلوبی رو بگیره، که در این زمینه هم همین هست. بنابراین وابستگی به هر دو مرتبطه. ولی اگر شما یه جایی بحث آدم نوراتیک بکنید یا نوراتیک انگزایتی بکنید، دلیل نداره جز عوامل مهم شما ماجرای وابستگی باشه. ولی اگر کسی بخواد ارتباط اینها رو با هم مطرح کنه، درست مثل ارتباط خون رو با همه اعضای بدن یا اکسیژن رو، خب همیشه میشه به دلیل اینکه اینها یه ارتباطات بنیادی و اساسی با هم دارن دربارش تو این زمینه سخنی گفت. به همین جهت است که در حالی که با هم مرتبطن با هم مختلفن و وابستگی و یه مقدار حتی عادت و اعتیاد، نه به معنی مواد مخدر، اونا هم ریشه در همین زمینه های عصبی و یا استراب عصبی دارد. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
من فقط یک سوال خیلی کوچیکی دارم، اینکه به طور کلی این مجموعه قابل درمان هست؟
همیشه حتما، برای که اون اجزا رو جان
بفهمه شما بفهمه
نزد آخه اون اجزا مشخصه. درمان بنده حرمت نفس هم میتونم درست بکنم، مسئله محبت رو میتونم درست کنم، مسئولیت رو درست کنم، یا اینجا متوجه بشم که تنفر کودکی من بیمعنی بوده، نگرانی من از این که احساسی که در 3 سالگی راجع مادرم داشتم حالا مسئله آفرین باشم بیمعنی است. به همجد از که بیشتر از اون که دارو درمان
راحتش چی میفرمه؟
روان درمانی عزیز، تو کسی است که با من
روان درمانی احتیاجی به دارو درمانی
نه احتیاج مگر به
من شدید
مگر
اینکه بگم یک روانشناس باشه، نه
روان پزشک. دقیقاً.
دقیقاً. خوشحال شدم باهاتون
صحبت
کردم. درسته. خیلی
متشکرم. شما رجمن با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروز میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
آماره تهران House of Legends یک بار دیگر تقدیم می کند. جمعه 8 و شنبه 9 جولای با هنرنمایی حسن شبایی زاده.
اگه خواستی از اتاق من ببر، آینه رو ببر با این دل همیشه در بدر، ساعتو ببر تا من
حریبه پرتر رو که صحبه ها شیلا
چی گویش به تو باشو کن، بشین همش تماشو کن، جونم نفرس یه روز باشی، برو این دل رو سا کن، برو این دل رو
رقص های شرقی و گروه جدید و جنجالی کاباره تهران.
دمتو بذار کنار، خوش خوش مالی کن، دو سر با حوش نسر
حسن شمایی زاده.
وقتی رفتی هر
برای فراد این سر و رزر جا با شماره تلفن 818-1985-5800 تماس حاصل فرمایید.
خانم ها آقایان توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، تبادل پول با عزیزانتان در ایران حق قانونی شماست. برای اینکه مطمئن باشید استفاده از این حق قانونی شما را در تقابل با قوانین جاری آمریکا قرار نمیدهد، با ما تماس بگیرید. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر دانش و آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی با ایران را دریافت کرده ایم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بیورلی هیلز 310-780-6360 310-780-6360.
استیج ماسترز اینترنشنال با افتخار تقدیم میکند. 10 جولای 2011 خاطر سازترین چهره های موسیقی پاپ ایران در کنار هم در صحنه بزرگترین و مجللترین کلاب لس آنجلس اکسچنج LA. اسطوره های موسیقی پاپ شهبان و شهرام شبپره در کنار هم پیروز صدای جوان امروز و هنرمند آوانگارد موسیقی پاپ سپیده با گروه جاودانه بلک کتس، نگین موسیقی پاپ فیروزه و دی جی الکس. موچ بلیت در تیکت فلای دات کام و بلشگاه های معتبر ایرانی. برای اطلاعات بیشتر با شماره های 310-614-3311 و 818-456-9000 تماس بگیرید. واتر سرویس موجود است.
انجمن غیر انتفاعی والدین ایرانی آمریکایی IAPA سمینارهای آموزشی روانشناسی خود را اعلام می‌دارد. سمینارها در آخرین پنج شنبه هر ماه از ساعت 7 تا 9 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. در این سمینارها دکتر ناناز پیرنیا و سایر متخصصین مشکلات و مسائل مطرح روز را در رابطه با والدین و فرزندان بررسی خواهند کرد. روابط والدین و فرزندان به همراه قطعات نمایشی، میزگرد در رابطه با مشکلات تینیجرها با مسائلی چون سکس، مواد مخدر، الکل و اعتیاد، نحوه مکالمه بین والدین و فرزندان و برخورد صحیح با مسائل اجتماعی، رفتاری و عاطفی آنها از جمله مباحثی است که بررسی می شود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر موضوع سخنرانی و رزرو جا با تلفن 310-358-3337 و یا وبسایت iapabh.org تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670
970 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر سمینار 5 ساعته‌ای با عنوان عدالت و مجازات Justice and Punishment در شهر بیورلی هیلز در 8440 خیابان ویلشر بین لاسینگا و سن ویسنته با زیپوت 90211 برگزار خواهد شد. در این سمینار که از دیدگاه فلسفی، روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، قانونی به موضوع عدالت و مجازات خواهیم پرداخت و پسر من پرهام و فرید هلاکویی هم با من هستند و موضوعها رو طرح کرده، فرصتی هم به جهت پرسش و پاسخ خواهد بود. با چای و قهوه و شیرینی هم از شما پذیرایی خواهیم کرد. ورودی $30 هست. کارت ورودی رو میتونید از طریق شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس در وستوود، سوپر ارواین در منطقه اورنج کانتی، آنی مارکت در منطقه گلندل و کامرشال تراول 18600 ونتورا در شهر انسینو دریافت کنید یا از طریق وبسایت من holakui.com HOLAKOUEE یا تلفن 310-926-5026 و یا تیکت مستر که البته احتمالاً هزینه های اضافه خواهد داشت. و بنابراین همین یک شنبه 10 جولای کنفرانس عدالت و مجازات در شهر بیورلی هیلز. من پارکینگ خیابان چسبیده به این تئاتر که 1897 تا صندلی و جا داره، هم در سمت راستش هم در سمت چپش، همون در خیابان ویلشر، جنوب ویلشر، علاوه بر پارکینگ های رایگانی که دوربر هست و ولد پارکینگی که داره، پارکینگ های چند طبقه هم هست که دوستان میتونن ازش استفاده بفرماید. برابر این همین یک شنبه 4 تا 9 بعد از ظهر و ضمناً دوستانی که مایل هستن به کنسرت فوق‌العاده خوب بلک کت برن، احتمالاً از اونجا میتونن همچنان این کار خوب دیگر رو بعد از عدالت و مجازات برای راحت و استراحت و تفریح و سرگرمی هم انجامش بدن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو سلام.
سلام. من باید خواهش کنم بلندتر صحبت کنید عزیز. خیلی صداتون آهسته است.
ببخشید صدا منو بهتر شد؟
کمی بهتر شد. ممنون میشم هرچی میتونید بلندتر صحبت بفرمایید.
حتما من بلندتر صحبت میکنم. من سوالم در مورد رابطه‌ای هستش که الان با دوستان دارم، یعنی به مشکلاتی همون برخوردیم، یک سال و نیم با هم دوست بودیم، ایشون از ایران میومدن، من در فرانسه بزرگ شدم.
صداتون خراب شد عزیز، ببخشید صدا بلنده ولی خراب شد، اگر ممکنه همون مثل قبل باشه لطفا.
ببخشید.
نه نه ازش دور نشید، از دهانی اونجا دور نشید. شما ایشون یک سال و نیمی که از ایران اومدن، شما چه مدتی است در اروپا هستید؟
من الان حدودا 12 سال.
شما چند سالتون هست؟ ایشون چند سالشونه؟
من 26 سالمه، ایشون هم 26 سالشونه.
خب ایشون تنها اومدن و برای چی اومدن؟ برای تحصیل اومدن؟
دقیقاً برای تحصیل اومدن.
برای چه مقطعی از مطالعاتشون؟ دکتراشون، فوق لیسانس، چه؟
لیسانس از ایران گرفته بودن و نتونستن تو رشته خودشون ادامه بدن. رفتن کلاً یه لیسانس دیگه رو از اول شروع می‌کنن.
خود شما چی خوندید و چه می‌کنید؟
من خودم متریال می‌خونم.
نه شما قرار نیست از دهنی گوشی دور بشید قربونتون. نکنید لطفاً. آره نه اگر بگم که لطف کنید. نه نه مشکل اگر وقتی که شما دور میشید و به قول معروف اون رو رها میکنید. خب یک سال و نیم با هم بود، ایشون بس تنها اومدن. شما با خانوادهتون اونجا هستید یا تنها هستید؟
من الان آلمان دارم تحصیلاتمو تموم میکنم ولی اینجا توی آلمان تنها هستم.
بله. خب چه مسائل و مشکلاتی پیدا کردید؟
راستش ما خیلی از اول یه خود مشکل داشتیم که من یادم حساسی بودم. بعد از
یعنی چی حساس بودید؟ نه صبر کنید، یعنی چی حساس بودید؟
یعنی میدونم شد یه ذره غیرتی.
نه اسم این حساس نیست، اسم این شکاک است. کنترلینگ و مالک حساس یعنی چون یعنی چون اسم حساسیت احساس باشه خوبه، ای حس باشه بده، یعنی احساس باشه بده حس باشه خوبه. شما حساسی یعنی چی؟ غیرتی یعنی چی؟ یعنی شون قرار نبود با کسی حرف بزنن یا کاری بکنن؟
نه دقیقا نه.
پس در چه حدی بود؟
مثلا نمیدونم چیزی از این چیزی دارم.
نه دقیقا بگید سر چه چیزی حساس میشه، چی رو نمیدونید؟ شما من بفرمایید سر چه چیزی، مثلا دوتا موردی که خیلی حساس شدید چه بود این اواخر، یا اگر دعوایی سرش بوده یا حرفی بوده راجبش؟
این اواخر مثلا با یک از دوستای فرمین
صداتون آهسته شد عزیز، ببخشا
با یک از دوستام که مثلا من کم میشناختم مثلا زیاد نزدیک میشد، من یه ذره فشار میاد.
یعنی چجوری بهش نزدیک میشه؟
مثلا شوخی کردن زیادی،
نه من برای خواهد
سنگین باشه.
یعنی تو میخواد سنگین؟ نه عزیزم، این همه مدت 12 سال تو اروپا زندگی کردید، از 14 سالگی رفتید، هنوز ماجرای این است که تا پسر و دختر با هم حرف زدن یعنی یه معنایی داره و یه خطری است، و بعدم نشاندنده عدم امنیت شماست عزیز. اون احساس امنیت رو نمیخواد شوخی کردن کردن. نمیخواد بگم شوخی کردن،
من
دارم
این
مسئله
رو متوجه شدم. خیلی رو خودم کار کردم، خیلی کمتر
است. چجوری رو خودتون کار کردی؟
فکرم که اصلا اطمینان هم دارم بالا، این اواخر خیلی کمتر شده.
نه اصلا اطمینان چیزی نیست که بشه آدم فیتیلش رو بکشه بالا عزیز. اطمینان معناش این است که حالا تصمیم میگیرم که بهش اهمیتی ندم، بذارمش کنار، یا با وجودی که رنج میبرم به رو خودم نیارم. ببینید عزیز، من و شما در دنیای زندگی میکنیم که یه حداقلی از روابط میان زن و مرد رو باید بفهمیم. به همجاست که یه جوامعی هستن که میگن اگر زن من رو تو ببینی بده، غیرتشون به جوش می. یه جوامعی هست که میگن اگر حرف بزنی، یه جوامعی اگر با هم دست دادی، یه جوامعی میگن اگر مثلا همدیگر رو بغل کردی، در آغوش گرفتید، اون هاک کردن همینجوری سطحی، یه ده میگن بوسیدن رو دوست ندارم. این درجات داره، یه درجاتی در یه جوامعی پذیرفته شده است. اگر ما مانند بقیه نیستیم گرفتاری است. اگه شما من بفرمایید که من مثل بقیه آلمانی ها و ایرانی ها هستم در این زمینه، خب ایشون اشکالی داره که کارهای بد میکنه، ولی اگر این کارهایی که شما میگید تو ناراحت میشید دیگران نمیکنن، خب شما مسئله و مشکل دارید.
من اینو خودم کاملا قبول دارم، یعنی خیلی کار کردم، خودشم گفتم که من این هم چیز رو قبول دارم. در هم همین مشکلات هم پیدا شده تا اینجا که الان اینجا رسیدیم که از این وقت میخواد مثلا فکر رو کنه، میگه رابطه با من تموم شده است، من میخوام فکر رو کنم.
نه ایشون رابطه رو، نه ایشون اگر الان روی خط میآمدن به همین دلیل میگفتن رابطه رو میخوان تموم کنم، یا دلایل دیگه؟
به این دلیل که ما همین که الان با هم دیگه صحبت کردیم و گفتیم تو من راحت نمیذاری، مثلا من اومدم از ایران چیز بکنم ولی تو راحت نمیذاری من راحت کنم.
ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما آدم شکاک، مظنون، کنترلینگ، مالک، به قول خودتون حساس یا غیرتی هستید. فرض رو بر این، اینا اگر از یه حدی، یه حد کمی که مثل نمک کم میمونه در یه غذایی که باید خیلی کم نمک باشه بگذره، مسئله است. از یه حدی بگذره بیماری. و نمیخوام، چون شما در تلفن من، حرفم این است که اگر با یک کسی آشنا شدید که شکاک، مظنون، از یه حدی گذشته، هرگز رابطه رو ادامه ندید. برای اینکه اشکال کار اون آدم اینه که هر اندازم کنترل کنه، یا به قول شما که فرمودید روی خودش کار بکنه، اینا موضوع است که من رو خودم کار بکنم قدم بلند بشه. فقط وقتی ممکنه که اون جراحی اصلی و اساسی که اگر ممکنه صورت بگیره رو من انجام بدم که این تغییر رو بتونم به وجود بیارم. و این موضوع عمیق و سنگینه، درست مانند مطلبی که با شنونده عزیز قبلی درباره آدم عصبی داشتم، تو عمق وجود آدم‌ها نشسته. یعنی من برخی از اوقات به خاطر اون حالت عدم امنیت و آرامشی که دارم، همینقدر که دوست پسر یا دختر من سرشو کج کنه، من رادارم راه میفته، و اگر دیدم در اون صحنه جنس مخالفی هست، و تقریبا میشه از توش چیزی در آورد، من به یک بار ناراحت میشم. خب اگر این هست، این درست مثل این است که شما من بگید همینقدر که درجه حرارت یه درجه گرم یا سرد بشه من شروع میکنم به عرق ریختن و یا میلرزم یا دیگه حالم بد میشه. خب بعد افزایش درجه حرارت یه درجهش موضوع هست، ولی نه اینکه حال آدمو در این حد بد بکنه. بنابراین اگر ایشون به این دلیل داره و فقط به این دلیل، اگر حال شما تو این زمینه شدیده، من حتما بهش حق میدم و به شما هم میگم بپذیریدش، برای که شما راهش درست کردن خودتونه و این راه اگر شدیده، من نمیدونم، بدون دارو درمانی بدون دوا نمیشه عزیز، یعنی اینا عمیق و سنگین مغز شما فعل و انفعالات اون مراحل تجزیه و تحلیل و ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری شما به هم ریخته، یعنی یه آسیب تو مغزه و به همین جد است که این آسیب مغزی هم ارثیه هم در یه محیط ناعم یا در شرایط بد کودکی در مغز انسانی به وجود میاد و بعد از اون با انسان میمونه، مگر اینکه بریم درستش کنیم یا کنترل ادارش کنیم.
یعنی من باید مثلا
روان پزشکی، صداتون خراب شد عزیز، ببخش منو
درست
منظور
که
میتونم
باید مثلا به روان
پزشک میگم بدون تردید عزیز. ببین اگر فرض رو بر این بگیرید که شما اون آدم شکاک و سوءزنی هستید که به نظر من با حرفایی که خودتون زدید هستید، معلومه باید روان پزشک برید و کار دارو درمانی رو ایشون انجام بدن. اگر ایشون کار روان درمانی رو میکنن که مدت چند ماهی طول میکشه حداقل، با ایشون کار کنید، اگر نه ایشون شما رو به یه روانشناس معرفی کنن که تو این زمینه تخصص داره با شما کار کنن، چون موضوع عمیق و سنگین. درست بس که شما بگید من حالا مثلا میخوام برم روسیه و زبان روسی یاد بگیرم، خب این یه پروسه ای داره، این یه روز آدم نمیتونه بگه من کوشش میکنم روسا رو دوست داشته باشم یا بفهمم چی میگه. خب کوشش کردن من چه فرقی میکنه، کوشش بکنم و نکنم معمولا هیچ تأثیری نداره، برای که باید این زبان رو توی یه سال مثلا یا بیشتر یا کمتر به هر حال آموخت. شما هم این آسیب آسیب جدیه، این یه بیماری بزرگ فرهنگی ماست، علتش هم یه مقدار شرایط نابرابر جامعه ایرانه، تفاوت میان زن و مرده، نظام چند زنیه، تنبیه کودکیه، تعداد بچه های زیاده که اصولا ما مردم رو به نظر من ای بسا شاید دو برابر بقیه جوامع که حداقل مثل امریکا اینا ما میشناسیم آدمای شکاک و سوءزنی بار آورده، بعدم این دفعه سیستم سیاسی و حکومتی هم که خب این کارو میکنه دیگه، صبح تو غروب توطئه اینه توطئه اونه، دخالت امریکاست انگلیس روسه، یعنی اینا میشن عوامل اصلی و اساسی و بنابراین هر حرکتی که از جانب فرض کن امریکاست یا روسیه است همیشه علیه ماست، چون حتی هیچ وقت هم منافع اونا با منافع ما مشترک نیست که ای بسا صلاح ما هم باشه که بارها بوده و حتما هم خواهد بود، نه به خاطر اینکه خوبن، به خاطر اینکه واقعیت اینه. بنابراین شما هم مسئله جدیست عزیز و اصلا هم از ایشون ناراحت نشید، اتفاقا برخی از اوقات هشدارهای از این قبیل به شما میگه که به خودت بیا و این مشکل حل کن. یعنی یه کسی اومده به شما میگه عزیز توی دو تا پای شما 4 تا میخه و اینه که تو رو 26 سال برای راه رفتن با مسئله و مشکل روبرو کرد، رنج بردی و رنج دادی، ولی امروز خوشبختانه راهش هست که یک جایی بری و این میخا رو در بیارن و تو رو آزاد کنن و تو راحت و آسوده دیگه نه خودت تو رنج بدی و نه دیگران رو. ولی شما حرفتون این است که نه حالا که من پامین میخا توشه راه نمیرم یا مثلا از یه وسیله دیگه استفاده میکنم، ولی خب آخه اینجوری که نمیشه زندگی کرد. و اینکه شما به من گفتید که من اصلا قبول ندارم روی خودم کار کردم، مثلا معمولا آدمای مانند شما برخ از وقت برای مدت کوتاهی که ای بسا یه هفته یه ماه حتی دو ماه هم میشه اینقدر اطمینان میکنن که حتی آنچه که اتفاق بدم نمیبینن، ولی اینا نشون دهنده نیست که خوب شده، اینا نشون دهنده یه آدم بیدار است که فعلا خوابیده ولی حتما بدن بیدار میشه و خیلی بیش از گذشته هم اتفاقا فعال. به همین که این موضوع رو باید حل کرد و یه متخصص خوب میتونه کمکتون کنه، هم از طریق دارو درمانی روان درمانی خلاص بشید آزاد بشید، یعنی اون درد رو رنج رو نکشید و دیگران رو هم آزار ندید وضعیت نکنید، ولی یه گرفتاری بزرگ فرهنگ ماست و هم ما اختلال شخصیتی داریم پارانوید پرسنالیتی دیسوردر، هم به عنوان اختلالات دیگری است که حتی نوع شدیدش بعدن تو اسکیزوفرنیا دیده میشه که از انواع بد اسکیزوفرنی در حقیقت پارانوید اسکیزوفرنیا است، یعنی نوع بد ویرانگر آزاردهندش که آدم ها آخر کار به مرگ و نابودی خودشون دیگران میتونه بیانجامه. و و به همین جاست که اتفاقا نوع اسکیزوفرنی که کاملا و بیش از همه جواب میده به دارو این نوعه، از همه بدتر و شدیدتره ولی به دارو جواب ده. چرا؟ برای اینکه دارو دقیقا با همون سیستم مغزی و عصبی کار میکنه که این تجزیه و تحلیل های عجیب و غریب رو میکنه، که ای بسا علیت رو با همبستگی کورلیشن هم راه میگیره، تقدم و تأخر زمانی رو علت و معلول میگیره، اصلا یه ماجرای عجیب و غریب. یعنی ماجرای کازالیتی یا علیت برای این آدم ها تبدیل میشه به فقط اینکه کی اتفاق افتاده، و دو تبدیل میشه به اینکه اینا با هم بودن یعنی همراه بودن یا نه، در حالی که همراه بودن یا همبستگی و کورلیشن و یا اینکه یه چیزی اول اتفاق میفته بعدن دوم میفته مسئله علت و معلول نیست، اینا هر دوتا میتونن معلول یه عامل دیگری باشه. بنابراین از دکتر استفاده کنید، از اینم که این رابطه به شما هشدار داده بپذیرید، به عنوان اگر خواستید به هر حال دورا دور از هم خبر داشته باشید، بعدم برید دکتر، اگر دکتر تشخیصی رو که یا مطلبی که من خدمتتون گفتم به شما گفت دنبالش رو بگیرید و شر کار رو بکنید عزیز. این چهار تا میخ رو از سوپاتون در بیارید، بتونید راحت و خوب زندگی کنید، ورزش کنید و هر کار دیگری که دوست دارید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون
کنم از خدافظ عزیز. میشنم ارجمند بعد از چند پیام باهاش.
اگر ورشکستگی یکی از راه حل‌های مشکلات مالی شماست، قبل از هر گونه تصمیم گیری حتما با نیکی هاشمی، وکیل با تجربه و صادق و متخصص در امور ورشکستگی تماس حاصل فرمایید. نیکی هاشمی، وکیل ورشکستگی.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد، ماست و خیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط 89.99 دلار و پکیج های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت 99.99 دلار و شام کامل دو نفره 24.99 دلار ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
310-220-20-20. اگر والدین شما در خانه تنها هستند و نیاز به سرگرمی دارند، برای نصب ماهواره ایرانی با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20. اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج میبرید، دکتر رامتین مسعودی تایی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه های PPO و مدیکر پذیرفته می شوند. مطب ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز. 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟
ممنون.
آقای دکتر من 20 سالمه، 7 سالم اومدم تو آمریکا زندگی کنم. بعد الان خود تو زندگیم گم شدم. یعنی نمیدونم میخوام اینجا باشم.
شما اول صداتون خوب بود، وقتی گم شدی دفعه صداتون آهسته شد.
حالا صدای من خوب میاد.
حالا بهتر شد. شما تنها اومدید؟ چه جوری اومدید؟
من با خانواده اومدم.
چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من دو تا خواهر برادر دارم.
کوچیک
ازدواج کردن.
چند ساله هستن؟ نه مهمه.
خواهرم 23 سالشه، برادرم 28 سالشه.
و اونا با شما هستن یا نیستن؟
نه همشون ازدواج کردن، شهرهای مختلف هستن. به جز برادرم که خیلی بهش وابسته بودم، حتی ازدواج کرد دیگه مثلا نیومد تو خانواده. اومد و میاد میره، ولی خب خیلی با هم مشکل داشتیم از هر نظر. مثلا چون همسرشون ایرانی نبودن، بعد به خاطر من فکر میگم کارچرا به هم نمیخوره، بعد من نمیتونستم با خانومش رو سازگار بسم. بعد این درباره خواهر برادرم. بعد بقیه خانواده هم از هر جوری تالا شده ساپورت هم کردن. تو این هفت سال هم سه بار رفتم ایران. بعد خیلی وابستگی پیدا میکنم به ایران که میگم.
خب چرا برمیگردی؟ چون چرا همونجا نمیمونی؟
تو ایران میمونم بخواهم تو خانواده هم اینجان.
آخه شما که میگید بیرم خانواده خانواده مسئولتون کیه میرید ایران میبینید؟
من هیچ که اونجا ندارم در واقع. حالا خانواده پدرم همه اینجان. من وقت میرم اونجا و به خاطرات بچگی میفتم.
آدم که با خاطرات بچگی زندگی نمی کنه به بعدم بابا حالتون خوب نیست. شما معلومه اینجا زندگی، شما پدر مادرتون اینجا، خانوادتون اینجا، پا میشید بیرون. آخه شما میگید میرم ایران برای اینکه با خانوادم رو. حالا ولش کنین حالتون چه؟
بعد یه مشکل دیگه هم که دارم الان هر کس رو نگاه میکنم چیز خوبی از اون طرف به یادم نمیمونه، فقط یادم میاد که مثلا چه کار بد با هم کردن. بعد مثلا همون موقع که مثلا با هم بعد حرف کردن سرم داد بیشن امروستن اوکی به وقت بوستم باشه مشکلی نیست، ولی مثلا بعد یه ماده هنوز اینو یادم میاد.
نه نفهمیدم آخه چرا مردم سر شما داد بکشن؟
نه نه مثلا میگم اگر
آخه مثلا نیست، نه سب کنم
دوستم مامانم هر کسی با هم بعد رفتاری کرده اون مرفتم باشه مشکلی نداره، ولی خب هر آدم با آدم دیگه بد رفتاری میکنه، این چیزا خیلی نرمالی هست از نظر من، ولی خب این یاد من میمونه. میدونین اینا همه
شما از اینجا پا میشید میرید ایران برای خاطرات کودکی، بعدی کسی بهتون حرف بزنه خب شما اسمتون بزنید خاطره و با خاطرات هم زندگی کنید. شما برای چی میخواید به آینده فکر کنید؟ عزیز آدم تو قبر سورا و با وسط مرده ها که زندگی نمی کنه، گذشته ای که هیچ کارش نمیشه کرد، برای چی اینقدر میرید سراغش و خیلی هم دلتون خوشه که میرم برای خاطرات کودکی؟ خب نشون دهنده این است که الان زندگیتون خوب نیست، نمیخواید هم بهتر بشید.
آخه من احساس میکنم سنی که اومدم این بعد ما خیلی افسوس میخورم، مثلا چرا من نتونستم با دوستای دبیرستانم با دوستای
نه این الان اگر بذار من یه دستمال بیارم بشتیم زار زار گریه کنیم که چرا نتونستم با دوستای دبیرستانم. نه دیگه بازی و سیاه بازی بسته عزیز. من افسوس میخورم و الان رنج میبرم که چرا 7 سال قبل آمدم امریکا که 5 سال قبل با دوستم رفته بودم سینما خوش میگذشت.
نمیدونم آخه اون خونه هم که من تو زندگی کردم خیلی بهش وابستگی داشتم، بعد خیلی واسم سخت بود مثلا دل بکنم بیام اینجا زندگی.
مثلا وابستگی به چه چیز اون خونه داشتی؟
خب اون خونه واسه من یه سمبول بوده، این بودی از محبت بود. چون من
کجاش محبت بود؟ برادری بوده که حتی ول کرده رفته سراغ شما نمی اومده. کدوم محبت؟
چرا پیشونه اینجوری نبود؟ تو خونه وقتی بچه بودیم اینجوری نبود اصلا، به این حالت نبود. خب من بالاخره اونجا بزرگ شده بودم، بعد یه خونه بود من تو اون خونه داشتم بالاخره.
چه ارتباطی داره به این؟ چه استدلالی شما از یه طرف بخواد بگید خوب بود بعد بگید بعد یه خوبی داشت من اونجا بودم؟ مگر بقیه بزرگ نمیشن عزیز توی خونه؟ برای چه آدم بمونه تو گذشته؟ مگر تو غذای گذشته رو میخوری؟ مگر تو لباس 5 سال قبل تو میپوشی؟
نه.
آخه این چه دکونی باز کردی؟ اینا به جایی که جلو بری عقب میری، علت چیه که نمیخوای بری جلو؟ چرا؟ برای که حوصله کار فعالیت امروز رو نداری؟
نه اصلا اینجوری نیست. خودم نمیبینم اصلا، دوست ندارم با کسی حرف بزنم، دوست ندارم معاشرت بکنم.
برای که مردم رو دوست داری زندگی امروز رو نمیخوای بکن؟ عجیبه. به من میگی نه ولی عزیز تو نمیخوای با آدما باشی، تو نمیخوای پیش بری، میخوای پس بری. به جای اینکه توی فریوی بشی یا بری جلو، نشستی تو صندوق عقب به پشت سرت نگاه میکنه. خب یه ماشین میاد میزنه دیر یا زود به
من یادم
قبرستون زندگی نکن. یکی به تو برگرده بگه خیلی بده، همیشه غمگینم، ناراحتم، میرم سر این قبر، میرم سر اون قبر، تاریخ تولد این رو، مرگ اونو میبینم، آدما میان گریه میکنن، مرده میاد، مرده شور میاد، آمبولانس میاد.
آخه من استفاده نمیتونم میکنم، ولی من دستاتی که اینجوری نبودم. یعنی من وقتی بزرگ شدم بچه بودم که همیشه قدرت بدنم خیلی عالی بود، همیشه اصلا اعتماد به نفس داشتم، ولی الان همه چی از دست دادم، یعنی کاملا دست دادم، از خودم داره بدم میاد. یعنی واسه خودم هیچ احترامی نمیذارم، نمیدونم، یعنی احترام میذارم ولی میدونی کانفیدنسی که باید داشته باشم رو ندارم، مثل سابق هم نیستم به هیچ عنوان و واقعا نمیدونم
چجوری. همینجوری داری یه چیزهایی میگزم. اولا کدوم آدم مثل سابقش؟ بعدم نیستی که نیستی، باز رفتی سراغ یه چیز دیگه ای که مثل سابقم نیستم. بعدم اعتماد به نفسم یعنی چی؟ اعتماد به نفسم اعتماد به نفسم از دستم یعنی من تنبلم، نمیخوام بشنم درس بخونم.
نه مشکل درسی ندارم.
ممکنه من بگی درسی تو چی کار میکنیم؟ صبر کن شلوغش نه. درست چگونه چی میخونی؟
من میخواستم پولیتیکال ساینس بخونم.
من رو بگم چی میخواستی؟ کاری نرم. چی داری میخونی؟
الان کریمینوگرافیس میخونم.
بله شما نمرات برای چی اینو داری میخونی؟
دوستان پولیسی هم چیزی که تو ذهنمه و اول ندوست نرستم ولی الان ندوست دارم و این چیزی بود که
میخواد پولیس بشی که برای تو چه فایده ای داری؟
خب من هیجان دوست داشتم الانم دوست دارم.
برای که علامتش نشون میده زمینه منیک دیپرشن داری. قبلا منیک بودی بالا بودی حالا افتادی پایین. برای که
خب
معلومه که
بالا بودم
یعنی برخی از اوقات اون هیجانات تو حالا تو داشتی الانم دنبال هیجانی برای که نیفتی. مثل آدمی است که دو چرخه پا میزنه ای پا نزنه میفته. موتورسیکلت نیستی که راحت بری.
آقا خب من فکر میکنم زندگی مثلا بورینگ میشه خب اگه هیجان توش نباشه. این فکر که من
میکنم تو قراره برای خود فکر بکنی زندگی بورینگ میشه ولی تو چنینه.
خب درسته
تو چرا تصور میکنی برای بقیه است؟ بقیه هم همه میخوان ماجراجویی کنن و پلیس بشن.
نه من برای بقیه فکر نمیکنم.
تو میگی زندگی عزیزم همینجوری که نمیتونی حرف بزنی.
زندگی نظر من از پرسپکتیو من
معنی نداره. تو که نمیتونی زندگی که مفهوم عام مال همه است رو بگی مال من.
خب اینکه
شما تو تو چه درسی داری میخونی عزیز؟ تو نمیتونی لغاتو به کار ببری.
نه خب من الان
اوه بسیار
ندارم
اونقدر
چون نمیتونم باعث
من کسان
خیلی
باعث
میکنم نمیتونم جملات خوب
به کار برم. نه من دقیقا میخوام به تو همینو بگم. من علتی که تو رو نگهش میدارم نگهت میدارم به خاطر اینکه عزیز تو همین پرت و پلا رو سرهم میکنی بعد ناراحت میشی. من اینجوری به فکر کنم که این مردم دارن من نگاه میکنم من فکر کنم اینا دلشون نمیخواد من اینجا باشم. اینا امریکایی هستن حتما قصد کشتن منو دارن پس بنابراین الان دارن منو میخوان بکشن پس بهتره فرار کنم برم. خب معلومه حالم بد میشه. فکر نکن همینجوری حرف میزنی عزیز. من علتی که جلو حرفای تو رو میگیرم برای که حرفا غلطه وده خطرناک مضر اصلا ویرانگره. این چیزایی که
من نگاهی که مردم دارم من به نظر من همه خوبن یعنی همه از نظر مختلف خوبن همه زیبان این نظری که من دارم
ببین اگر میخوای پرت و پلا بگی نگو صبر کن دختر. اگر همه خوبند و زیبان چرا باشون ارتباط برقرار نمی‌کنی نمی‌خوای با کسی رابطه داشته
باشی؟ من مشکل از خودم
دارم. نه مشکل از تو نیست مشکل از همین باور دروغی است که مطرح می‌کنی. خیلی جالبه من برگرم میگم یه چیز شیرین است و خوشمزه منم یه چیز شیرین و خوشمزه الان دلم می‌خواد ولی من نمی‌خورم. من میشه عزیز با بازی با کلمات نکن. تو کاری که یاد گرفتی به دلیل اینکه بچه بودی اون ته نشسته بودی برادر بزرگت هم که عاشقش بودی پسر بوده 8 سال از تو بزرگتر بوده تو دنیای تخیلات بار اومدی بعدم این تخیلات به دلیل اتفاقا و آسیبا شده فقط خاطرات گذشته. بنابراین الان زندگی تو بده میری سراغ خاطرات خوب گذشته که اصلا از نظر من خوب نبوده ولی به اینجا تو رو نمیرسون گرفتار میشی. علاوه احتمالا تو خانواده شما زمینه منیک دیپرشن عزیز یعنی شیدایی و سرخوشی و افسردگیه. تو اگر خانواده رو نگاه کنی پیدا میشه برای که اینا علائم مشخصه ی آدم منیک دیپرسن.
خب مشکل ما خانواده هم اینه که اصلا کلن میگن دیپرشن وجود نداره.
من نفهمیدم خانواده شما متخصصین جهانن که اظهار نظری که
آخه عزیز
چرا خب پس چه فرق عزیز من برگشتم گفتم خانواده من باورن که ما هم اون سه تا شاخ داریم که بقیه ندارن این میشه مبنای بحث. چرا میخوای همینجوری حرفی بزنی؟
آخه من واقعا نمیدونم الان باید چی کار بکنم. ببین من
نه آخر عزیز هر کسی که جهان رو اینجوری ببینه میرسه به آخرش. آخر من تمام کوششم با تو اینه که کمکت کنم که بدونی این حرفایی که میزنی که فکر کنی درسته نه درسته نه خوبه نه مفیده نه اصلا معنی داره. چرا دونه
بدونی؟ من مشکلم نیست که من مشکلم نمیدونم چیزی از سرم بریزم بیرون نمیدونم چیزی با طرز فکرم عوض کنم.
خیلی ساده است. نه ببین عزیز برای اینکه اولش اینه که شک کنی که اینا درستن درست بسید که برمیگردی میگه این هیجان باید داشته باشه. نه نباید داشته باشه در تعریفی که تو میکنی. یعنی اولش باورهای بد و غلط توه. دومش اینه که این کار به نظر من تغییرات بیوشیمیایی مغز توی خارج از کنترل توی درست بسید که من به تو بگم من نمیتونم پنج شبان روز نخوابم. تو یه چطور نمیتونی نخواب دیگه اراده کن. نمیشه طبیعت من این اجازه رو نمیده. منم وقتی مقاومت کنم خوابم میبره. معناش این است که تو هم احتیاج به دارو داری. یعنی بدون دارو درمانی مسئله حل نمیشه. سوم به دلیل این باورها و اعتقادات عجیب و غریب گرفتار میشی. من روی تخته می نویسم سر کلاس فکر غلط، فکر بد، فکر منفی، همیشه موجب احساس بد میشه. تو افکارت هم غلط، هم بد، هم منفی است. اصلا فکر به معنی تفکر نیست، بلکه ذهنیت تو، فعالیت ذهن تو.
شما دارو میگیم، من سال پیش یعنی نمیدونم رفته بودم روان پزشک، بعد اونا میگفتن افسردگی دارم، دارو میخوردم ولی فرقی واسم نداشت. اون که بعد خود روان پزشک درست میکرد قبول دارم، ولی نمیدونم دارو هم فکر نمیتونه، فکر نمی کنم بتونه کمکم بکنه، خودم هم چون طرز فکرم
نه باز حالا تو یه دفعه متخصصم از آب در اومدی. خب چطور من دانشگاه بگم این دفعه استادی میخواد درباره افسردگی صحبت کنه و ایشون حرفش عزیز نکنیم بازی رو.
من خودم
دستم به دامنه، هر چی میخوای بشی بشو، پلیس نشو. برای که ما فقط کافیه پلیس و خلوچلی داشته باشیم دیگه، میذاره چند تا رو میکشه بابا جان، یا خودشو میکشه. برای چی میخوای بری؟ حالا پلیس تو کاری ندارم، اون ای وای حالتش ابدا من نمیبینم. عزیز تو فکرت قاطی پاتی شده، علت زمین است که زمینه خانوادگی داری. خانواده شما مسئله منیک دیپریشن رو حداقل دارن، شیدایی سرخوشی و افسردگی. بعد از اون کودکی داشتی که در دنیای ذهنی و تخیلی خودت اینجوری توش در اومدی، ولی هیچ خوب نبود. بعدم هیچ کس عاقل و دانایی نبوده به تو کمک بکن. بعدم تو یه دفعه در 13 سالگی راهی یک کشور دیگه شدی، در وقتی که مثلاً وقت مناسبی نیست. بعد اومده اینجا و بعدم برادر اونگونه بوده. تو هم که به دنبال خاطرات زندگی میکنی عزیز، همه چیز یه جوری خرابه قربونه.